بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على رسوله الامین و على آله الطیبین الطاهرین. در قرآن بعضی از داستانهایی که در تورات آمده به شکل موجز و خلاصه ذکر شد و به هیچ وجه منطبق با اون مطالبی که در تورات هست نیست. یک چارچوب خاصی برای خودش داره و این نشان می دهد که اون نتیجه ای را که قرآن می خواهد از داستان بگیرد نفس داستان نیست که تعریف بکنه و یک حادثه تاریخی رو به ما ارائه بدهد که ما بدانیم در فلان زمان چه اتفاقی افتاده. به همین جهت هم شما میبینید اصلا تاریخی ذکر نمی کنه، نه کاری با سال داره، نه با ماه، نه اینکه کدام مقدم بودن کدام مؤخر بودن، هیچه که از اینها نیست. بلکه هدف قرآن در چارچوب امر هدایت و راهنمایی انسان این است که به ما بیاموزد یک نتیجه اخلاقی و درس اخلاقی را از یک حادثه تاریخی. و در مجموع این آیاتی که اینجا هست و چند آیش رو جلسه قبل به سمع شما رساندم، نکات جالبی رو مطرح میکنه. آیه قبل، آیه 246 که جلسه گذشته ترجمه کردم و توضیح زیادی هم نداره، برای یادآوری تکرار می کنم که دقت بکنید. کسانی که از نبی خودشون، ببینید اصلا اسم نبی رو ذکر نمی کنه که کی هست، به نبی خودشون گفتن که تو برای ما یک فرماندهی رو تعیین بکن که ما در زیر لوای آن بجنگیم. همین قسمت اولش رو من رو خودمون پیاده کنم همینجا، بایتون که نمیاد بله؟ شما آقا بیا یک جلسه بگذار، ما میایم چنین و چنان میکنیم، شما بیا تو اگر برای ما تفسیر بگی. حالا یک کمی تفسیر گفتیم، نه تفسیر میدونی، چون تفسیر نهج البلاغه، بیا بگو یه کلاس نهج البلاغه بگذار. ببین عیناً همین داستانه، قرآن همین رو میخواد بگه که مرد میدان باش. آقا بهانه گیری چیه؟ مرد میدان نیستید که ملک هم برای شما تعیین بشود و جلو بیفتد و تمام خطرات را به جان بخرد، آخرش هم به آب حرام که رسیدیم می نوشیم. کل قضیه اینا آخرش چشم من به حرام که افتاد، به قدرت که افتاد، به منصب که افتاد، به ریاست که افتاد، به مدیریت که افتاد، بله اون وقت شرب و منها الا قلی جز اندک. خیلی فکر نکنید که ما نیستیم، طالوت بود، بنی اسرائیل بود، رفتن تمام شدن، ما که اختیار دارید، ما که نیستیم. اصلا داره با ما میگه، میگه شما در جامعتون نگاه بکنید صدها طالوت دارن فریاد میزنن که بیایید ما نجاتتون بدیم، بیایید. نه این که اون که ما میخواستیم نیست، این که لباساش پاره است، وصله داره، ماشینش هم که قرازه است، بله خونه شون هم که نقاشی نداشت، ما رفتیم دیدیم، این که به درد نمیخوره. کی به درد میخوره؟ اون که خونش تو فلان محله و چنین و چنانه و اتومبیل فلان سوار میشه. ای بیچاره آدم، عقل تو توی چشمته، تو دنبال فرماندهی هستی که پولدار باشه. ما به تالوت علم دادیم، ما اندیشه دادیم، مدیریت دادیم، توفیق الهی بهش دادیم، راهنما خداست، تو کجایی؟ نه، این که به درد نمیخوره. ما خودمون بیش از اون پول داریم، خودمون بیشتر سرمون میشه. ما فکر کردیم حالا یه کسی میاد آدمه یا داخل آدمه، این هم که هم آدم های معمولیه. تو خونهشون ما دیدیم زیر شلواری پوشیده بود مثلا، چی به درد میخوره؟ به درد نمیخوره. این قرآن چقدر قضایا رو بر ما روشن میکنه. دنبال چی هسته؟ این تالوت آقا بفرمیم چند مرده حلاجی. بعد ایرادگیرها جالبه، اول چشم پرکنها میان. ملأ میدونید اسم جمعه، مفردم نداره، مثل گله، رمه، دسته تو فارسی. ملأ در عربی یه همچه حالتی داره، یعنی آدم ها و گروه چشم پرکن. علم که چشم پرکن نیست مده؟ شما اینا همه آدم که تو خیابون میرن میان دانششون رو میدونید؟ نه، ولی اتومبیلش، لباسش، همسرش، نه بله، خیلی ها اصلا با همسرانشون پوز میدن. بله، اینا چشم پرکانه، اینا ملعن که ظاهرشون فریبنده است. وقت اینا جلو جلو میدون، اینا زودتر میگویند که اگر که برای ما ملکی فرماندهی تعیین بشود، ما در راه خدا نبرد میکنیم، آسمان رو به زمین میدوزیم. چرا؟ ما پول داریم. پول؟ اون وقت وقتی که زمان نبرد فرا میرسد، میبینی که نیستن. این توضیحی بود نسبت به آیه گذشته، آیه 246. و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا. پیامبرشون میگوید که خداوند طالوت را فرمانده شما قرار داده است و بروید گرد او مجتمع شوید. قالوا انا یکون له الملک. گفتند چگونه طالوت میتواند فرمانده باشد و فرماندهی بکند بر ما؟ یکون الملک علینا، فرماندهی بر ما بکنه. و نحنو احق بالملک منه، ما خودمون از او سزاوارتریم که فرمانده باشیم. چرا؟ ولم یؤت سعتا من المال، زیرا که مال ندارد. مال ندارد. ما بین خودمون ثروتمندهایی هستن که میتوانند. اون وقت برید توی ثروت که چرا ثروت میتواند همه کار بکند و علم نمیتواند، تفکر و اندیشه نمیتواند. من که شما یک گونی فکر، بله؟ فرض بگید این گونی فکر را تبدیل کردید به 100 تا کتاب، ریختید توی کیسه، حالا میبرید مثلا در پیش یه قاضی، قوه قضایی میگه این گونی کتاب رو بگیر به نفع ما حکم بده. کتاب رو از پنجره پرت میکنه بیرون، خودت هم پرت میکنه بیرون. آقا تو بیا، تو چی آوردی؟ من پول. فرمایید چایی خبر کنید، چایی بیارید. بفرمایید آقا. یا الله مشرف،
برید ببینید قوه قضاییه رو. یه کسی من اعتراض کرد، گفت نگو نمیتونی ثابت کنی، من ثابت میکنم، من فردا صبح بیاد بریم اونجا ببین، صدها موردش رو ثابت میکنم. حتی اینقدر توسعه پیدا کرده که یکی همین دیروز برای من تعریف میکرد، همین چیزهای معمولی رو با هم تعریف میکردیم، گفت که در ساختمان ما توی همین خیابون آپادانا یه مجموعه ایست، یه واحدش هم این نشسته، به اصطلاح اعضا جمع میشن که مثلا رئیس جدیدی برای ساختمان تعیین بکنن، یه رئیسی انتخاب شده، گفته که من نگهبان افغانی میارم برای ساختمان. دو نفر اعتراض کردن، گفتن از نظر قانونی چون افغانی ها باید ایران رو ترک بکنن، اداره کار گفته است که به کارگیری آنها مخصوصا در این مجموعه ها اینها خلاف قانونه. گفته بنده با پول حل میکنم، نگران نباشید. این نمونه حی و زنده، یا این یکیش توی ساختمان هم اینطوری نفوذ کرد. آقا پوله، حالا شما بیایید با فکر، ولی فکر اونه دیگه، میگه قانون اجازه نمیده، یه بعد برو خودت قانونه. قرآن اینا رو داره تعریف میکنه، هشدارهای قرآن اینهاست. قرآن کتابی نیست که بخونید سوره فلان سوره فلان ثواب ببرید، هیچ فایده نداره. ببینید چی داره میگه و چقدر قشنگ جامعه رو باز میکنه. این از یه طرف قضیه است که ما بخونیم ثواب ببریم، از یه طرفش هم برید توی تفسیرها ببینید با این آیات چه کردن، چه بلایی سر این آیات آوردن. آیاتی که به این زیبایی تحویل میکنه مسائل جامعه را، که جامعه کی تنزل پیدا میکنه، کی اسیر میشه، کی خودخواها و مستکبرها و مستبدها برش مستولی میشن، کی آزاد میشه. مثال میزنه، مثال تاریخی میاره. شاید اصلا کاری نداشته باشه که این نبی مال یه زمان دیگری باشه، طالوتش مال یه زمان دیگری، هیچ کاری نداره، یه چارچوبی درست میکنه که اون فرماندهی را که نبی تعیین میکند مشخصه هایی دارد که متفاوت است با فرماندهی که چشم مردم را پر میکنه. فرمانده چشم مردم پر کن معاویه است، فرماندهی که نبی تعیین میکنه امیرالمؤمنینه. همش اتفاق داره میفته. اون زمان طالوت، اون زمان اون نبی طالوت رو تعیین میکنه، یعنی همون مشخصه ها رو داره، حالا مشخصه هاش هم میگه. چهار مشخصه را ذکر میکند. اول اینکه خودش توانمندی و استعداد و آمادگی داشته باشه، یعنی خطرپذیر باشد. طالوت شخصیت خطرپذیره، امیرالمؤمنین شخصیت خطرپذیره، دل میزنه به دریا میره جلو. حق باید اجرا بشه، عدل باید جاری بشه، آزادی باید باشه، در برابرم هر که میخواد باشه. همون چشم پرکنها بودند که چشم مردم رو پر کرده بودند، امیرالمؤمنین و شخصیت او را نمی‌دیدن. دوم این که باید اندیشمند باشه. قرآن داره میگه، حالا آیات میخونه، اندیشمند و متفکر و عالم و دانشمند و جامعه شناس و با تدبیر باشد و مدیر باشد. سه این که سلامت جسمی داشته باشه. چهار این که توفیق یافته باشد در راستای هدایت الهی و صراط مستقیم خدا حرکت بکنه. این چهار خصوصیت باید در هر کسی که شما میخواهید فرماندهی و مدیریت انتخابش بکنید باشه. اصلا نمیشه به این تفسیرها نگاه کرد که اینا چی گفتن. تمام تورات رو منتقل کردن، خب گفتن که این مال نداره دیگه، به درد نمیخوره. قال اون نبی جواب میدهد ان الله اصطفاه علیکم، خدا او را بر شما برگزیده است. یعنی چی؟ ببین من راجع به نظام توحیدی صحبت کردم، اصلا چرا نظام باید توحیدی باشه. مثال های براتون زدم، شاید درک کرده باشید با همون مثال ها کل قضیه عالم را که چرا نظام توحیدی است و باید باشه. و در اون نظام که صحبت می کردم از سنت های لایتغیر الهی نیز صحبت کردم. خداوند در چارچوب نظام اسباب برمی‌گزیند. اینجا باید دقت بکنید، یعنی یه دفعه تالوت تالوت نمیشه. تالوت در راستای صراط مستقیم الهی حرکت کرده، سالها آزمایش پس داده، به پستی ها و بلندی ها برخورد کرده. اگه بگم که باز چش پیدا میکنه، همین شماها که خیلی خوبید و خیلی خودتون رو خوب میدونید، یه تو بهتون بگن قهر میکنید دیگه، چقدر باید نازتون رو بکشیم دوباره بیایید، تو رو خدا تشریف بیارید بشینید. تالوت اهل قهر نبوده، اهل تحمل ناروائی ها و بیعدالتی ها بوده، اهل ثبات و پایداری بوده. به دلیل این که دعایی که آخر این آیات است و از زبان تالوت و لشکریان او هست، ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. این طبیعت تالوته، ثبات قدم. یکیمون یه ذره جامون بد باشه، یه ذره پشتی نباشه، یه ذره جابمون ندن بشینیم، تکیه گاهمون بد باشه، این انتظارات و توقعات از کجا آمده توی این راه؟ اینا نیست. من نمیگم و قرآن داره میگه، من دقیقا ببینید کلمه به کلمه دارم براتون ترجمه میکنم. فقط خدا او را بر شما برگزیده. خدا چه کسی رو انتخاب میکنه؟ یه آدم معمولی انتخاب نمیکنه. خداوند کسی را برمیگزیند، یعنی به طور طبیعی در چارچوب نظام الهی، سنت های لایتغیر الهی این است که کسی که اون چهار خصوصیت را داشته باشد، یعنی آمادگی برای قبول مدیریت رو داشته باشد، خطرپذیر باشه، دو این که اندیشمند و عالم و صاحب تفکر و اندیشه باشد، سه این که دارای جسم سالم باشد، چهار این که خداوند توفیق به او داده باشد، یعنی توفیقات الهی رو کسب کرده باشد، این شایستگی داره. این برگزیده الهی است خود به خود، نه اینکه خدا بیاد پشت یقه این رو بگیره بیا آقا پاشو بیا آقای تالوت دلم میخواد تو فرمانده باشی. ما که تا دیروز قاتل بودیم آقا، ما که آدم کش بودیم، چطور حالا خداوند؟ خب لطف الهی است. اصلا این نیست، نظام اسبابه. وقتی خدا برمیگزیند، این طبیعتا به نقطه گزینش رسیده. ما دانشجویانی که در المپیاد مثلا فلان درس فلان نمره را گرفته باشند به المپیاد جهانی اعزام میکنیم، میشه ان الله اصطفاه، میشه برگزیده. چرا؟ حالا اون خصوصیات رو میگه. و زاده بستتن فی العلم، خداوند گشایش علمی به او داده، اندیشمند تالوت. حالا بیاید نه تنها تو ارتش ما، تو ارتش‌های دنیا رو نگاه بکنید. این که تیمسار سرهنگ فلان میره بالا سلشکر، اینا به جهت گذر عمر و زمان درجه میگیره، نه بر اساس دانش و علم. قرآن میگوید علم خداوند بستت در علم به او داده، گشایش دانش بستش در علم بازه. بعد والجسم، سلامت جسمی، والله یؤتی ملکه من یشاء والله واسع علیم. خداوند به هر که بخواهد ملک خود و قلم رو به خود را واگذار می کند، می دهد. و این به سبب این است که خدا واسع است، یعنی وسعت دهنده است، و علیم است، داناست. یعنی به اصطلاح عرفی معمولی اگر علی ساربان است، می داند که شتر را کجا بخواباند. خدا اگر علیم است، می داند به چه کسی وسعت بدهد و وسعت در کجاست. وسعت در علم، توسعه در علم، که این علوم مادی تابع و ناشی از اون علمه. اون علم چه علمی است؟ علم الاجتماع، علم الانسان، علم الاخلاق، معرفت الله اونهاست که انسان خودش را بشناسد، از جهل و ناآگاهی نسبت به خودش بیاد بیرون، اون وقت به بهترین وجه از علوم مادی میتونه استفاده بکنه. اون علوم به دردش میخوره، مشکلاتش حل میکنه. مثل امروز گره روی گره نمیشه، هرچه پیشرفت بکنه تکنولوژی، گره های زندگی بشر افزوده میشه، گره باز نمیشه. من به عصر استر و الاغ و شتر و اینها نمیرم، به عصر درشکه که بسیاری از ما یادمونه. من از خودم میپرسم، از شما نمیپرسم، آیا در عصر درشکه خیشان خودت رو بیشتر میدیدی؟ سله رحم بیشتر بود، خانه خیشان بیشتر میرفتی، یا در اصل اتومبیل، در اصل درشک؟ من الان بیش از یک سال عموزادگان خودمون رو ندیدیم، عید اومده رفته ندیدیمش، نه اصل اتومبیل دیم. از گره باز نشده که انسان رو به اخلاق نزدیک بکنه، به احساسات و عواطف انسانی نزدیک بکنه، خیلی دور شده. اما اون وقتی که این علم بیاد و این علم سلطه پیدا بکنه بر انسان، تمام اون علوم در اختیار انسانه، به نحوی که خودش تعیین میکنه ازش استفاده میکنه. بنابراین خداوند ملکش را به چه کسی میخواهد بدهد؟ بله، خیلی مثال‌های ساده اگه من بزنم شاید متوجه بشید. شما دوتا کارگر فنی، دوتا بنا، دوتا تمیزکار، دیوار اینا رو تمیز میکنم، بله، در نظر بگیرید. یکی میمده برای شما کار میکرده، بنا بوده، نمیدونم کارگر فنی بوده، تو خونتون صداش بوده، این تلفن میزدید، میمده کار براتون میکرد. بعد یکی دیگه پیدا میشه از اون بهتر، کارو میدید به اون، میگه تو بیا. اون یکی میاد اعتراض میکنه، میگه شنیدیم کارو به یکی دیگه دادید. چه جواب میدید؟ میگید ما کار را به هر که بخواهیم میدهیم. یعنی چی؟ این خواستن خدا اینه، ما میفهمیم که کی بهتر کار میکنه و کی شایسته تر، به اون میدهیم. یعطی ملکه من یشا تو عز و من تشا، هر کسا که تو بخواهی عزت میده. چرا؟ تو واسع علیمی، تو که بخیل نیستی که بخل بکنی. پس اگر ندادی و گرفتی، یعنی یه اشکالی در کار بوده، نه از روی بخل نداده باشی، از روی علم، چون واسعی و علیمی، میدی از سر علم هم میدی. پس اگر به اون ندادی، تعلیمه. کی باید این کارو بکنه؟ کی باید بگیره و بده؟ کی این کارو میکنه؟ خداوند میگوید من در نظام عالم مقرر کردم که اگر بخواهد نظام حیات بشری در چرخش صحیح خودش قرار بگیرد، کسانی باید مدیریت اجتماع را در دست داشته باشند که این چهار خصوصیت درشون باشه. من میخواهم ملکم را به اینا بدم، اما اگه شما نخواستید نمیشه. شما اگه خواستید دست ظالم باشه دادید؟ چرا؟ برای اینکه وقتی که خدا مبعوث میکند برای شما پادشاهی را که در زیر علم او در راه خدا نبرد بکنید، نکردید، بهانه آوردید، وقتی نشست همین میشه.
وقال لهم نبیهم ان آیت ملکهی ان یأتیکم تابوت فیه سکینه سکینتون من ربکم و بقیت مما ترک آل موسی و آل هارون تحمله الملائکه ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین. من چون روشم این هست که آیات مشکل را هم ازش رد نشم و این روش خلاف نظر حکماست که میگویند که بر اساس همان روایت پیامبر که نحن معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس على قدر عقولهم، به ما گروه انبیا دستور داده شده است که با مردم به اندازه رشد عقلی آنها صحبت بکنیم. بنابراین در قرآن هم میگوید ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیك وحیه، شتاب نکنید پیامبر در گفتن قرآن تا بگیم. یعنی باید جامعه رشد بکنه، آهسته آهسته بهشون بگو. ولی حالا ما این کلاس رو رشد یافته میبینیم، امیدواریم که بفهمید مسائل قرآن رو. و به همین جهت هم من عنایت دارم که فقط روی قرآن صحبت بکنم، که اون چیزی که مقفول مانده قرآن است. و از شما هم درخواست میکنم که قرآن را در اندیشه انسان شناسی و انسان بینی و انسان دوستی، قرآن را مأخذ و معیار قرار بدید، بقیه آدم ها و گفته ها را با قرآن بسنجید و هیچ وقت شخصیت افراد شما را تحت تأثیر قرار ندید. من هم اگر چیزی میخواید ازم نقل بکنید بگید قرآن گفته، از من هیچ نقل نکنید، اصلا شخصیت من رو محو محو که فلانی گفته، فلانی میگوید، نظر فلانی است، اصلا نباید مطرح باشه. ببینید قرآن چی میگه. میخواید فکری رو نقد بکنید قرآن چی میگه، فکری رو مطرح بکنید قرآن چی میگه، برنامه ای تنظیم بکنید قرآن چی میگه. داستانی در تورات هست که میتونید برید بخونید در سفر خروج، که من فصلش رو بهتون بگم. اینجا هم البته متن تورات رو آورده، ولی چون فرصت نیست، فصل 25 از سفر خروج، داستان این تابوت اونجاست که
بنی اسرائیل خدا آیه نازل کرد بر بنی اسرائیل که تابوتی بسازید که 1.5 متر عرض داشته باشد، 2.5 متر طول داشته باشد، 1.5 متر ارتفاع و بیرون و داخل اون رو از طلای بسیار خالص و خوب مزهر بکنید. و عرض کنم که این فرمانهای مرا در اون قرار بدید و این به اصطلاح میراث بنی اسرائیل باشد که نسل به نسل به دست آنها برسد و از توی این تابوت فرامین من رو بخوانند و اجرا بکنند. این حال کل این داستانه. فلسطینی ها که امروز هستند و این کینه ظاهراً از اون زمانه که تورات اینطوری نوشته، وقتی که بنی اسرائیل رو در ضعف میبینند به آنها حمله میکنند و یه خرافاتی هم در بینشون بوده که اگر این تابوت از میان بنی اسرائیل رفت اینها فقیر میشن، بدبخت میشن و ذلیل میشن و اینا. خلاصه اون تابوت رو میدزدند و به بابل میآورند، یعنی عراق امروز. اونایی که رفتن عراق، بابل الان چسبیده به شهر هله هست، یعنی شهر نوساز هله که بعد از اسلام تأسیس شده یک طرف رودخانه است و بابل قدیم طرف دیگری است که از زیر خاک در آوردن و شهریت اون پیداست. میبرن اینجا. حالا اینا داستانهایی است که در توراته. و بعد این پیامی که خداوند به بنی اسرائیل میدهد که اگر از تالوت و فرماندهی او تبعیت بکنید شما میروید آنها را شکست میدهید، یعنی جالوت را، و تابوت رو برمیدارید و میارید، اون وقت آرامش و صلح و صفا و اینا دو مرتبه به بنی اسرائیل برمیگرده. خب این مال اونا، به درد ما، داستان به درد ما میخوره. برا ما چه فایده ای داره؟ پیامش برای ما چیست؟ کدام تابوت است که برای مسلمان ها سکینه می آورد؟ کدام صندوق چه است که پیام الهی در آن نهفته است؟ کدام تابوتی است که ذخیره الهی در آن نهفته است و با چه نبردی باید به دست بیاید؟ کجاست که در آن تابوت سکینه و آرامش است؟ هو الذی انزل سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. خداوند است که آرامش خود را بر رسولش و مؤمنان فرو ریخت. چه آرامشی؟ چه آرامشی داشتن مؤمنان صدر اول و پیامبر؟ اون چیه؟ اگر اون سکینه و آرامش نبود آیا اسلام اصلا جاگیر میشد در اون اقوام جاهلی؟ اون سکینه و آرامشی بود که همیشه بشر به آن نیاز دارد و مخصوصا کسانی که در راه ایمان و اعتقاد نبرد می کنند نیازمند اون سکینه و آرامشند. و اون سکینه و آرامشی است که در برابر دشمن گویا که هیچ کسی را نمی بینند جز خدا آرام. چی می ترس؟ چه اتفاقی می افته؟ چه چیز رو از دست میده؟ اینجاست که من مجبورم باز بگم که شما هم حال ممکن تو دلتون بگید چقدر اینم این جمله رو میگه که قرآن خیلی زیباست. خیلی در یک آیه که محو بشه چقدر به انسان آموزش میده که اصلا ترقی انسان، نردبان تعالی او چیه؟ چه کارهایی باید بکنه و چه چیزهایی رو باید به دست بیاره؟ آیا بعد از پیامبر اسلام جز ائمه کس دیگری دنبال برگرداندن تابوت بود؟ تابوتی که صندوقی که در آن هدایت و سکینه بود. رشد جامعه به این آرامشه، به این امنیت روانی است که داشته باشه، به امنیت اقتصادی است که داشته باشه، به امنیت سیاسی است که داشته باشه، رشد میکنه. پس ای قوم بنی اسرائیل، تابوتی را که از شما دزدیدند و بردند باید برید پسش بیارید، و الا حرفتون مفته. سکینه تو اون تابوته، تو اون صندوقه. کو؟ صندوقی که امروز زیر دست و پای همان یهود له شده است، صندوقی که زیر تهاجم استعمار غرب له شده. چرا توی تورات گفته طلا بگیرید؟ هم از داخل هم از بیرون خیلی مهمه. به گرانترین جوهر موجود از نظر بشر باید این صندوق ساخته بشه، ضمن این که در طلا خصوصیتی هست که نه زنگ میزنه، نه آب درش نفوذ میکنه و نه خراب میشه، و ضمناً ارزشمندی اون چیزی که در اون هست نشون میده. اون چیزی که توی این هست چقدر گرانبهاست که صندوقش اینطوری ساختن. اون وقت ما اصلا مسخره میشه قرآن. برید تفسیرها رو ببینید، این آیات. و بقیت مما ترک آل موسی، میراث خاندان موسی در این صندوق است و میراث آل محمد در کجاست؟ اون میراث در کجاست؟ اگر آن میراث را از دست داده اید، بدانید که رهایی بخش شما تالوت است. به فرماندهی او گردن نهید، فرمان روایی او را پذیرا شوید و در راه بازگرداندن تابوتی که بقیه یعنی میراث پیامبر و آل او در آن نهفته است به پا خیزید. و شما گفته اید که ما میان پیامبران فرقی نمی گذاریم. پس صندوقی که و تابوتی که بقیه آل موسی در آن است و سکینه و آرامش را به ارمغان برای شما می آورد، با تابوت و صندوقی که میراث پیامبر اسلام و آل او در آن نهفته است و برای شما سعادت و آرامش می آورد، تفاوتی نیست. لا نفرق بین احد من رسله، همان است. کجا میگردی؟ امروز بشر بیشترین نیاز را به این نوع از هدایت الهی داره. خیلی محتاجیم. وقت نگاه به جهل فروگیر و فراگیر امروز انسان که نگاه بکنید نسبت به خودش، که منزلت و عظمت و بزرگی انسانی خودش رو و مقام ارجمند و شریف و والای خلیفت اللهی خودش رو در زیر چرخ دنده های هواهای نفسانی و خودکامگی ها و استبداجویی ها و استکبار طلبی ها له کرده است. امروز است که باید بپاخیزید و تالوت را به فرماندهی پذیرا شوید و از آب حرام ننوشید و رودخانه های حرام را عبور کنید تا به سرزمین حلال برسید و از آنجا و از آن پس بخورید و بنوشید. امروز روزه به پا خواستن است و بهانه ها و عذرها را کنار گذاشتن. و چقدر ما بهانه تراشیم، بهانه جو هم نیستیم، ما رد شدیم از بهانه جو. بهانه تراشی، عذر تراشی وحشتناکه. اون وقت به این عذرها و بهانه ها که بنگریم میبینیم که چقدر نیازمند تالوت و تالوت ها هستیم و چه همه جالوت ها در برابر ما ایستاده و نشسته و خوابیدند. یعنی اونا شدن بعدن بیدار میشن، وقتی خوابیدن صبحشون که شد بیدار میشن، پا میشن. تحمله الملائکه، عجبا چه کسی این تابوت را حمل میکند، ای بشر خسته، ای بشر پای مال شده. چه کسی تابوت را حمل میکند؟ فرشتگان، یعنی نیروهای پاک و مصفا و آنها که دین را برای خدا خالص کردند. مخلصاً له دینی، من خالص کننده دین خودم برای خدا هستم، یعنی آنچه را که میخواهم انجام بدهم بی هیچ نیتی، فقط و فقط برای خدا، بی هیچ نیتی. ببینید همه ما که اینجا هستیم همین نیت رو داریم، صاف کنیم نیت ها رو، پاک، مخلصاً لله، خالصاً لوجه الله. اگه کلمه نیست که خدا خواست سر هم بکنه. اینا فرشتگانی هستند که اون تابوت را بر دوش میکشند و به سمت شما میآورند. و یحمل عرش ربک یوم اذن ثمانیه، همون هشت فرشته‌ای که در آن روز عرش پروردگار تو را بر دوش می‌کشند، امروز تابوت هدایت و سکینه را و سعادت و خوشبختی را به سوی تو می‌آورند. مگر عرش الهی جز این است؟ خیلی قرآن قشنگه. ملائکه قرآن رو کنار هم بگذارید، این اصلا چه آهنگی ازش میاد بیرون، آیاتی که ملک توشه. و این عبارت را مفسران با اینکه همه قبول کردن بهش عنایت نکردن، که القرآن یفسر بعضه و بعضا، قرآن خودش مفسر خودشه. این آیه رو گیر کردی، برو یه آیه دیگه پیدا میکنه، اونجا داره بیان میکنه. ملائکه‌ای که تابوت حمل می‌کند، اون تابوت رو با اون مشخصات ملائکه‌ای هستند که عرش الهی رو بر دوش می‌کشند. و آیا می‌توانید ایستگاهی، میگم ایستگاه بهترین لغت، ایستگاهی بهتر و گویاتر و روشنتر از خلیفت الله برای نزول این ملائکه پیدا بکنید که این ملائکه اونجا پیاده بشند؟ میشه پیدا کرد؟ دیگه کجا برن ملائکه؟ این فرشتگان با تابوتشون کجا برن؟ ای انسان، چه فرودگاهی و چه ایستگاهی بالاتر و برتر و وسیع‌تر از وجود تو که خلیفت اللهی، حاملان عرش الهی به سوی تو می آیند؟ تو کجایی؟ چقدر خودتو کوچک پنداشتی؟ به خودت نمیخندی که سر یک ریال و ده تومن و یک میلیون بری دادگاه و شکایت کنی؟ و کجایی؟ مقام تو چیست؟ اون وقت میبینید که در فتح مکه چه عظمتی است، بخشش ابی سفیان، بخشیدنش چی عظمت داره نشون میده. اون تابوتی که سکینه درش هست، پیامبر اونجا درشو باز میکنه. برید برید آرامش بردارید همتون، برید در صلح و صفا. من پیامبر رحمتم، من پیامبر هدایتم، من پیامبر اخلاقم. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق انک لعلی خلق عظیم لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. آیات بچینید کنار تابوت، یعنی چی میگه قرآن؟ و به شما اینجا وسط آیه، یادتون باشه پرانتز باز میکنم، قیامت هست، شماها عذابتون از همه مردم بیشتر، چون شنیدید حقایق را، ذره ای حقیقت از شما مخفی نگه داشته نشده است که بگویید اینشو نگفتی. کلمه به کلمه، آیه به آیه، با شیواترین بیان و تفسیر براتون گفته شد. میخوای برید بهشت، از همین جلسه آینده نیاد، چون اینجا تهش جهنمه. این مسئولیت زیاد میکنه، شما انجام نمیدید، خدا بیشتر مؤاخذتون میکنه. ان فی ذلک لآیه لکم. چی شد لکم؟ ما رو خطاب قرار داد. در این داستانی که گفتیم برای شما نشانه است. در چه صورتی؟ ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان آورده باشید. پس شرط اساسی ایمان آوردنه. خب حالا خیلی ممنون، لطف کردید. من هم عذر میخوام از این که آیات رو اینطور بی پرده برای شما بیان میکنم، ولی چون خودم خیلی لذت میبرم فعلا از خوندنش و بعد هم از عذابی که خدا من رو خواهد کرد. چون منم مثل شما هم دیگه میخونیم میخونیم میفهمیم، عمل نمی کنیم. بله از اون بابت منم مثل شما نگرانم. این که میگم شما مسئولیتتون بیشتره، چون خودم رو اول مطرح میکنم، واقعا اینطوره. در یه جامعه خیلی بدی قرار گرفتیم، ولی بدتر از زمان طالوت و جالوت و اینها نیست. و حالا داستان داوودش جالبتره، بعد میاد انشالله بتوانیم که با این کلام الکن، که واقعا ما نمیتوانیم اون زیبایی های قرآن رو به خوبی بیان بکنیم، ولی همینقدر شما حالا با هم دیگه ببینیم به کجا میرسیم. خب گفتن میخوام طالوت بهتر بشناسم. باش، ما یک کتابی میاریم که طالوت نوشته، از روش براتون میخونم، خوب بشناسیدش. طالوت یکی از کسانی بوده در زمان یوشع، یوشع نبی، اینا دو چیز تورات، که تورات طالوت رو میگوید سموئیل یا ساموئل یا شموئیل، این همون طالوت، یعنی انطباق طالوت قرآن با اون. بعضی از مفسران گفتن که طالوت لغت عربی است، مثل طاغوت، و به معنای کسی است که دستان و قدش خیلی بلنده، یعنی بالاتنش مثلا دو برابر یه آدم معمولی است. حالا در شرح حالش نوشتن مثلا یه آدم قد بلند کنار طالوت می ایستاد، دستشو بلند میکرد، تازه میرسید رو سر کتف طالوت، مثلا اینقدر بلندتر. اینا مشخصهاش، اینا رو درست کردن که وزاده و بستتن فل علم ول جسم، جسمشو درست کنن، که مثلا جسم معمولی که نبود، جسمی بود که اینا تورات درست کرده دیگه. بعد تورات هم بعدها نوشته شده، اون زمان که نوشته نشد. بنابراین خیلی حالا نمیشه به این چیزها و قیافه و اینها، ولی اون چیزی که قرآن میگه اون اساسه. که اون چهار خصوصیت در این انسان جمع بوده، این شایستگی رو پیدا کرد. متشکرم.
الله 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 الله